بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارد، صفحه 47، سطر اول. المقصد الثالث فی اثبات ثانی تعالی و صفاته و آثاره. همونطور که قبلا اشاره شد، کتاب یعنی تجرید خواجه مشتمل بر 6 تا مقصدی. دو مقصدش الهیات بالمدل عام یا امور عامه است که خوندیم، و 4 مقصد دیگرش الهیات خاصه. مقصد سوم مربوط به خداونده، هم اثباتش، هم صفاتش، هم افعالش. مقصد چهارم مربوط به نبوت، پنجم امامت و ششم معاد. مرحوم لایکی کتاب تجرید رو شرح کردن، مقصد اول و دوم رو کاملا نوشتن، مقصد سوم رو نشد و تموم کنند و به مقصد 4 و 5 و 6 هم که اصلا نپرداختند. این مقداری که از مقصد سوم شرح کردن در این جلد پنجم آمده و دیگه چاره نیست، ما باید همین مقدار رو بخونیم، بقیهش نیست رو بخونیم. و با توجه به اهمیت این کتاب، اگر اون مقاصد دیگه نوشته میشد، به نظر میرسید که بالاترین کتاب کلامی است که نوشته شده در بین شیعیان. البته شنیده شده که بعضی ها تصمیم گرفتن تکمیلش کنن، ولی خب برفرضم تکمیل کنن، شوارق نمیشه. از کتاب این چنینه که ناقص رها میشه، یعنی مؤلف موفق به تمام کردنش نمیشه. بعد دیگران میان تکمیلش میکنن، مشخصه که این تکمیله با اون اصل تفاوت داره. از جمله این کتاب ها منهاج البراعته. منهاج البراعه شرح نهج البلاغه است. 14 جلدش رو خود مؤلف تونسته بنویسه، بقیهش رو دیگران تکمیل کردن. نمیخوام بگم بقیهش بده یا خوبه، ولی خب با اون 14 جلد تفاوتی داره که مشهوده. یا کتاب مثلا خصایص فاطمیه که قرار بوده در 130 خصیصه نوشته بشه و حدود 80 خورده خصیصه نوشته شده، ایشون مرحوم شده، نتونسته ادامه بده. البته کسی تکمیل نکرده این کتاب رو، ولی اگرم تکمیل بکنم به اون حد نیست. کتابی که نویسندش هم مجتهد کامل بوده، هم منبری بوده که در زمان خودش جز تراز اولا به حساب می بوده. و شاید نظیر اون کتاب رو بتونیم بگیم تا حالا نداریم. اگر کامل میشد بی نظیر بود، همین الانشان در همون حدی که هست بی نظیره. خب حالا ما وارد بحث میشیم. در مقصد سوم 3 چیز باید بیان بشه، به 3 چیز پرداخته میشه. یکی اثبات ثانی تعالی، یکی بیان صفات نه اثبات صفات، یکی هم بیان آثار نه اثبات آثار. ثانی رو اثبات میکنیم، ولی صفاتش و آثارش رو لازم نیست اثبات کنیم، اون رو فقط بیان میکنیم. لذا مرحوم لایجی بعد که شرح میده میگه و صفات عطف بر ثانی نیست که اثبات بر سرش در بیاد، صفات عطف بر اثباته. فی اثبات سانه و فی صفاتی و آثارهی، نه فی اثبات صفاتی و اثبات آثارهی. حالا این چلا به عبارت خود برای دایی جمع میرسیم.
چرا اثبات؟ چرا اثبات نماشه
صفات؟ دیگه اثبات نشده، البته اثبات هم شده صفات.
دلیل اقام بود که چرا خدا عالم
هست؟ بیان صفات شده بیشتر بیان صفات. لذا مرحوم الهیجه میگه که عطفش نکنید بر اثبات، عطفش نکنید بر سانه، عطفش نکنید بر اثبات. خیلی
سانه که
واجب
الوجود اثبات
میشه، اونا دیگه سانه
یه بیان میشه.
بله، سانه رو به عنوان واجب الوجود اثبات میکنه و تمام اوصاف واجب الوجودی اثبات میشند خود به خود، دیگه احتیاج به اثبات مجدد نداره. خود خواجه هم عرض میکنه طریق بیانش اینه که چون خداوند واجب الوجود فهو قادرون و عالم، با پای تفرید عالم است، قادر است، کذا و کذا. یعنی بعد از این که اثبات ثانی میکنه دیگه به اثبات این اوصاف نمیپردازه، فقط به بیان این اوصاف میپردازه. علت هم همینه که وقتی واجب الوجود ثابت شد اوصاف واجب الوجودی هم ثابت میشه، یه تیش به اثبات نکنه. پس سه تا بستر اینجا داریم، یکی اثبات ثانه، یکی بیان صفات، یکی بیان آثار. یعنی در سه بحث بحث میکنیم، در ذات واجب تعالی، در صفاتش و در افعالش. البته در کتاب مرحوم لایتی بحث از آثار نمیشه، ایشون نتونسته این بحث رو وارد بشه، عمرش شفاف نداده. بحث از صفات به صورت ناقص میشه تا ششمین صفت از صفات الهی رو مطرح میکنه، دیگه نمیتونه ادامه بده. ولی بحث اثبات ثانی نه، بحث اثبات ثانی کاملا هست. ابتدا مرحوم لاهیجی بیان میکنه که چرا تعبیر به ثانی کرد، چرا نگو به اثبات واجب الوجود، با اینکه ایشون میخواد واجب الوجود اثبات کنه. می فرمد در جهتش اینه، سببش اینه که خداوند رو از طریق مصنوعاتش میشه ثابت کرد، یعنی از طریق معلول میشه به علتی که خداوند از پی برد، نه از طریق علت، زیرا خدا علت نداره که بخوام از طریق علت به او پی ببریم. بنابراین اون چی که در این کتاب ثابت میشه صاحب مصنوعه، یعنی سانه، اون اثباتش میکنیم و بعد بیان میکنیم که واجب الوجود. چون مصنف خواست بفهماند که ما از طریق سن به سانه میرسیم، از طریق مصنوعات به سانه میرسیم، تعبیر به سانه کرد تا بفهماند که دلائلی که ما در این کتاب برای اثبات خداوند میاریم، یا اصلا دلایلی که میتونیم بیاریم برای تو این کتاب نبردیم، همه براهین علمند، هیچ کدوم برهان علم نیست. چون برهان علم از علت استفاده میکنه و به معلول میرسه و خداوند علت نداره که بخوام از طریق اون علت به او برسیم. بله، حالا توضیح داده میشه که بعضی از براهین در عین اینکه علمن شبیه علمم هستن. حالا شبیه علم انشاءالله بعدا بیان میشه، ولی لم نیستن، ما دلیل لمی در مورد خداوند نداریم اصلا. یا انی داریم یا انی در درجه عالی داریم که بهش میگیم شبیه لم، که انشالله این همه توضیح داده میشه. در مورد خداوند برهان لم نداریم، برای اثبات خدا برهان لم نمیشه به کار بود. ببینید، برهان حد وسط میخواد، حد وسط ما رو واصل میکنه به نتیجه. اگه اون حد بسط علت نتیجه باشه برهان علمه، اگر حد بسط معلول نتیجه باشه برهان علمه. نتیجه ما وجود خداست، حد بسط اگر برهانمون علم باشه، حد بسط باید علت وجود باشه و ما علت برای وجود خدا نداریم، پس نمیتونیم برهان علم در باید او داشته باشیم. چون حد بسطی که بتونه علت برای نتیجه باشه نداریم. چون میرینید حد بسط در صورت که علت برای اکبر باشه کافی نیست، علت برای ثبوت اکبر للاسقر باشه. ثبوت اکبر للاسقر یعنی نتیجه. از حد وسط باید علت نتیجه باشه. نتیجه وجود واجبه. شما برای وجود واجب میتونید علت داشته باشید، میتونید علت پیدا کنید، نمیتونید علت پیدا کنید. پس حد وسطی که بتونه علت باشه نداریم، بنابراین برهانی نداریم. حد وسط شما باید معادل الهی قرار بگید، بگید جهان منظم است پس ناظمی دارد، جهان ساخته شده پس سانعی دارد، جهان حادث است پس محدثی دارد. اینطوری باید حرف بزنید، یعنی از طریق معلول برید که سراغ علت. برهان تو میشه برهان این، برهان لم نداره. مصنف بر این که بفهماند که باید ما از مصنوعات الهی استفاده کنیم تا به خداوند برسیم، تعبیر کرده از خدا به سانع که بفهماند اثبات سانع از طریق مصنوعاتش، نه اثبات سانع از طریق علت.
به خالق هم تعبیر میکرد این غرض حاصل میشد،
به خالق هم تعبیر میکرد این غرض حاصل میشد، ولی سانع عامتر از خالق. چرا؟ چون خالق اگر در مقابل مبدع قرار بگیره و در مقابل مخترع قرار بگیره، اختصاص پیدا میکنه به مکون. چون میدونید خلقت سه جوره، خلقتیست بدون ثبت ماده و مدت، این اسمشو میذاریم ابداع، و خداوندی که چنین خلقتی داره میشه مبدع. خلقتیست بدون ثبت مدت ولی با سبق ماده، اسمشو میذاریم اختراع، مثل خلقت افلاک اون اولی، مثل خلقت عقول. خداوندی که چنین خلقتی داره میشه مخترع. سوم خلقتیست هم با سبق ماده هم با سبق مدت، مثل خلقت ماها که هم قبلا مادهمون بوده، نطفه‌مون بوده یا عناصر بوده که جمع شده بدن ما ساخته شده، هم مدتی بوده قبل از ما که ما در اون مدت نبودیم، ما هم مسبوق به ماده هستیم، هم مسبوق به مدت. این میشه خلقتی که اسمش رو اصطلاحا میذاریم تکوین، و خداوندی که چنین خلقتی دارد میگوییم مکون یا محدث. سان عامه همه اینا رو شامل میشه، لذا تعبیر به سانه جمع. حالا اگر تعبیر به خالقم کنی، چون خلقم میشه عام گرفت، خلقم میشه عام قرار داد، ولی کون و حدوث رو عام قرار نمیدیم، مگر مرادمون از حدوث حدوث ذاتی باشه که اونم باز میشه عام. ولی خلقو میتونیم عام قرار بدیم. حالا اگر ایشون تعبیر به خالقم میکرد، همین منظور رو میرسون. ما بحثمون در این نیست که چرا گفت سانه و نگفت خالق، بحثمون در اینه که چرا گفت سانه و نگفت واجب الوجود، چرا تعبیر به واجب الوجود نکرد، چرا تعبیر به سانه کرد. حالا اگه تعبیر به خالق میکرد، باز این سوال ما داشتیم. جواب اینه که نمیتونست اثبات کند واجب الوجود رو بدون استمداد از سانه یا بدون استمداد از خلق، لذا تعبیر به خلق کرد یا تعبیر به سؤال کرد. یعنی تعبیر به خالقم میکرد، دوباره سؤال ما بود و جوابم همین بود که الان میکرد. یعنی چون برهان لم نداشتیم، برهانمون برهان این بود، باید از طریق مخلوق به خالق بمیبردیم، از طریق مصنوع به سانه بمیبردیم. لذا مرحوم خواجم این چنین تعبیر کرد تا بفهماند که براهینی که ما در این فصل مطرح میکنیم، یا اصلا براهینی که میشود در مورد خدا مطرح کرد، از این سنخ براهینه، نه از اون سنخ براهینی که لمند. ای فی اثبات ان العالم صانعاً واجب الوجود. مقصد سوم ما در اثبات این است که للعالم صانعی است که اون صانع واجب الوجوده. سه تا مطلب پسر المقصد و سارس گفت، یکی اثبات سان تعالی، یکی بیان صفات، یکی بیان آثار. الان اون قسمت اول رو مرحوم لایجی داره توضیح میده، قسمت دوم و سوم رو حدود نصف صفحه بعد مطرح میکنه. ما مدن داریم همون بحث میکنیم، اثبات واجب میخوام بکنیم. الان به صفاتش و به آثارش کار نداره. خب سانه کیه و چه کسی سانه اطلاق میشه؟ و سانه هو بر فاعل، سانه فاعله، ولی فاعلی که مقید به دو قید باشه. هر فاعلی رو ما سانه نمیگیم. سانه فاعلی است که هم بالعلم کار کند، هم بالاراده، هم بداند چه میکند، هم اراده کند و کار رو انجام دهد. به تعبیر ابن سینا در تعلیقاتش میگه هم عالم باشد هم محب باشد، هم دوست داشته باشه کار خودش. اراده یعنی همین دیگه، ما چیزی رو اراده میکنیم که دوست داشته باشیم و بخواهیم، خواستن، دوست داشتن. حالا تعبیر به خواستن بگونیم، دوست داشتن. خداوند ثابت میکنه، میگه خدا هم عالم است به کار خودش، هم محب است، لذا میشود فاعل مختار نه فاعل موجب، ولو از ازل شروع کرده. متکلمین میگن چون از ازل، اگر از ازل شروع کرده باشی فاعل مختار نیست. ابن سینا میگه فاعل مختار بودن به این نیست که از ازل شروع کنه یا از وسط شروع کنه، اون مهم نیست، مهم اینه که با علم و اراده شروع کنه و خداوند با علم و اراده کارش داره انجام میده. پس مختار است ولو از ازل هم شروع کرده باشه. حیفی اثبات ان للعالم سانه ان واجب الوجود، سانه رو معنا میکنه و سانه و الفاعل و بالعلم و اراده.
در مقابل
هم
مکره
میشه؟ نه مکره اونم علم و اراده داره. الان بحث ما در موجبه، خدا مختار است موجب نیست. به مکره و مستر و اینا کار نداریم، این در مورد خدا اصلا تصور نمیشه. مکره و مستر مربوط به ماهاست، خدا کسی نمیتونه اجرا کنه، اصرار برش نمیشه. ولی موجب شد بعضی احتمال دادن، همونطور که مثلا خورشید خود به خود نور میده، خدا مثلا اینطوری نور بده از همون ازل تا خدا موجود هست این نور هست. هیچ وقت خدا نبوده که نورش و افاظش و آثارش نباشه، اینو فلاسفه میگن. اما میگن در این حال موجب نیست که حتما باید کار کنه، مثل آتش نیست که وقتی روشنش میکنه حرارت میده، ولی خودش علم به حرارت دادنش نداره، اراده حرارت دادنم نمی کنه. خدا موجب این چه نیست. خدا اگر بگید موجبه، موجبه به معنی این که از ازل شروع کرده، ایبی نداره اینو بگید، ولی موجب به معنی این که علم و اراده نداشته باشه نه، به اون معنی نیست. خب سانه بر هر فاعل بل علم بل اراده گفته میشه، ولی قد قلبه علا سانه العالم، قلبه داده شده بر سانه عالم، یعنی وقتی سانه به طور مطلق گفته میشه هم میشه بر خداوند. اگر بخواییم سانه رو عبارت بگیریم از بشر یا موجودات دیگر، قید میاریم سانه مطلق خداست. پس معلوم میشه که این کلمه قلبه استعمار پیدا کرده در مورد خداوند. و هو الواجب الوجود تعالی، سانه ای که به علم و اراده کار میکند و کلمه سانه هم بر او قلبه پیدا کرده، واجب الوجود تعالی است. خب این سوال مطرح میکنه، سوالی که اول بحث از شد که چرا مرحوم خواجه با اینکه غرضش اثبات واجب الوجوده نمیگه اثبات واجب الوجود، میگه اثبات سانه. دو تا احتمال در اینجا هست. یک احتمال رو ایشون مردود میدونه، یک احتمال رو قبول داره، اون احتمال مقبولش رو میگه، بعد احتمال مردود رو رد میکنه. احتمال مقبول همون بیشترسی که خواجه میخواد بفهماند که برای اثبات واجب تعالی فقط برهان این داریم، برهان علم نداریم و ممکن هم نیستی داشته باشیم. برای این که این نکته رو تفهیم کند تعبیری به سانه کرد که ما میخوام سانه رو از طریق مصنوعش اثبات کنیم. این جهتی است که ایشون قبول داره. سببی که سبب تعبیر به ثانیه، اینو ایشون قبول داره. یک گروه یک چیزی دیگه گفتن که اون قبول نداره و خیلی سی میشه لازم کنه. و اینما عدل منهو الیه، زمین منهو به واجب الوجود برمیگرده، زمین الهی به ثانیه. میگیم اگر منظور خواجه اثبات واجب الوجود است، چرا در این تعبیری که گفت عدول کرد منهو یعنی از واجب الوجود الهی یعنی به ثانیه، چرا به جای این که بگه واجب الوجود گفت ثانیه، چرا عدول کرد؟ جواب میدن لل اشاره الی انهو انما یمکن الاستدلال علیه تعالی من سبیل نظر فی معلولاتی. این عدول را انجام شد تا اشاره کند به این که شنین است. این نمایم کن منحصرن ممکن است استدلال بر خداوند متعال از طریق نظر در معلولاتش که همون مسموعاتش هست، که این چنین نظری علا طریقت این می شود. نظر یعنی فکر، این میشه علا طریقت این علتی اینی که افاده می کند وجود علت رو، یعنی اثبات می کند که علت موجود است از ناحیه معلول من حیث علتون و ثانعون، یعنی از این جهت که علت است و ثانع است، از این جهت که معلول دارد، از اون جهت اثباتش میکنه لا من حیث ذات. در برهان علم شما ذات معلول اثبات میکنید، در برهان علم شما ذات علت اثبات نمیکنید، علت رو به ماهو و علتون ثابت، یعنی ثابت میکنید که معالی رو داریم پس علت هم دارن، حالا اون علت ذاتی که مشخص نیست. در برهان لم گفته شده، اینو توی 97 اشارات خواجه تصریح میکنه، در برهان لم شما هم وجود معلول رو از طریق علت به دست میارید، هم ماهیت و ذات معلول رو از طریق علت میشناسید. اگه علت رو درست بشناسید، نه تنها به وجود معلول میبرید، ذات معلول رو هم خواهید شناخت. در برهان علم میکنه، اما در برهان علم فقط شما از وجود معلول به وجود علت میبرید، از ذات معلول به ذات علت میبرید. در برهان علم ذات علت شناخته شده نیست، در برهان علم ذات معلول شناخته میشه، ولی هر دو برهان افاده یقین میکنه. اگر افاده یقین نکنن که برهان نیستن، هر دو افاده یقین میکنن. بعضی به غلط میگن برهان علم افاده یقین میکنه، برهان علم افاده یقین نمیکنه، این درست نیست. برهان اگر افاده یقین نکنه اصلا برهان نیست، هر دو افاده یقین میکنن، چه برهان علم چه برهان علم. منتها برهان علم افاده میکند یقین رو هم به وجود معلول هم به ذات معلول، یعنی اون ماهیت معلول هم پیش شخص ناظر و متفکر روشن میکنه، اما برهان این اینجوری نیست. برهان این فقط وجود علت رو نشون میده، ذات علت رو نشون نمیده. برهان این نشون میده که این روشنی که تو اتاق افتاده بالاخره علت داره، ولی علتش خورشیده، علتش چراغ، علتش شمعه، هیچ کدوم مشخص نمیکنه. البته پیش شما مشخصه که علت این روشنی خورشیده یا چراغه، چون عادت کردیم و دیدیم. کسی اگه فکر کنید از اولین بار میخواد ببینه، هیچ براش انوار مشخص نیستن، انوار از هم ممتاز نیستن. وقتی نور رو میبینه میدونه منیری هست، ولی اون منیر جنسش چیه، خورشیده، چراغ، شمعه، نمیدونه. پس از معلول میشه به وجود علت پی ببریم، اما به ذات علت پی نمیبریم. به این جهت برهان علم میشه برهان ضعیف‌تر، نه اینکه مفید یقین نیست، بلکه چون مفید یقین به ذات نیست، مفید یقین به به ذات به ما هو به علتونه، نه به ذات به ما هو به ذاتونه.
در برهان علم وجود و ذات خود علت
تعمیده
میشه که شما
تعبیر
به
معنی اگر بزنید. اگر ذات علت در برهان علم ذات علت برای من روشن باشه، علم بر اون علت برای من روشن باشه، معلول هم ذاتش هم وجودش هر دو روشن میشه. شاید اخیر از براهین ما گمان میکنیم که برامون ذات علت روشنه، ولی اگه روشن باشه معلوم ذاتش روشنه. یعنی اگر کسی ذات آتش رو بشناسد حرارت رو میشناسه، کیفیت، یعنی نه تنها وجود حرارت رو بلکه ذات حرارت رو میشناسه. اینطور نیست اگه ما آتش رو دیدیم بگیم حرارت هم هست، بلکه آتش رو میبینیم بگیم حرارتش هم کیه. مثلا پس اون حرارت آتش و حرارت خورشید با حرارت دویدن فرق میکنه، حرارت حرکت کرد، حرارت حرکت کردن فرق میکنه. خب الان مثلا من دویدم عرق کردم، حرارت خودم رو حس میکنم، از این حرارت، از حرارت میفهمم که علتش ذاتشون حرکت من بود. یا ذات مثلا این حرارت علتش خورشیده، یا این حرارت علتش چراغه. اینا بر اثر این که من یه بار شناخت داشتم بعدم برام حاصل میشه، البته کامل حاصل نمیشه. حرارت خورشید من میدونم، ولی به ذات خورشید پی نمیبرم، نمیفهمم از حرارت خورشید خورشید از چی ساخته شده. پس هیچ وقت از معلول ذات علت روشن نمیشه، فقط وجود علت روشن میشه. اونم از باب این که اگه وجود علت نباشه معلول موجود نمیشه. از این جهت چشم میکنیم که معلول چه علت موجوده، اما از طریق ذات معلول نمیتونی ذات علت رو بخونی. ذات علت ارفع از معلوله، نمیشه از طریق اون پایینی بالایی رو بخونی. از طریق بالایی پایینی رو میتونیم بخونیم، چون بالایی اشراف داره بر پایینی، اما از طریق پایینی بالایی نمیشه. علتی یعنی طریق اینی که افاده میکنه وجود علت رو، یعنی از طریق معلول ما وجود علت نیرسیم. منحصه یه علتون و سانون از این جهت که علت و سانه اصلا منحصه ذات ها به ذاتش نمیرسیم، ذاتش مشخص نیست. دونلده، این دونلده متوجه کنید علت بر کجاست؟ علت بر اینه، علا طریقت این دونلده، خدا رو میشود علا طریقت این شناخت. دونلده از طریق لم نمیشه شناخت. لم چیست؟ الذی هو الاستدلال من العله علی المعلول. لم رو تعریف کرد، استدلال از علت به معلوله. خدا از این را نمیشه شناخت. چرا نمیشه شناخت؟ حیث لا علت له، این حیث لا علت له علت است برای دون لم. چرا از طریق لم نمیشه شناخت؟ خدا علت نداره و لم یعنی شناخت از طریق علت. خب وقتی خدا علت نداره از طریق علت شناخته نمیشه، بنابراین برهان لم هم نداره. لال سیرورت المسئله این ایزن ضروریه. این لال سیرورت، لال سیرورت عطو بر اون لیل اشاره است، اشتباه نکنید، عطو بر اون لیل اشاره است. انما عدل مصنف از واجب الوجود الاسانه، یعنی تعبیر به سانه کرد، اشاره به این مطلبی که ما گفتیم لال سیرورت المسئله این ایزن ضروریه. این اشاره داره به قول دوم که در بیان سبب عدول ذکر شده. چرا مصنف از واجب وجود اطول کرد و ثانه گفت؟ بعضی گفتن علتش اینه که اگر واجب وجود میگفت، خب تو همون عنوان وجود واجب رو مطرح کرده بود، دیگه اثبات نداره، اثبات احتیاج نداشت. اگر شما میدونید که واجب وجود داری، دیگه دنبال اثباتش چرا میرید؟ واجب وجود اینه که باید باشد. خب اگر هست و باید هم باشد، تو مثلا با دلیل اثباتش میکنی؟ چیزی که باید باشد بدیهیه که هست. بنابراین اگر تعبیر به واجب الوجود میشد، اون وقت مطلوب مصنف اینطور بیان میشد: ما میخوام ثابت کنیم که واجب الوجود موجود است. خب یه نفر میگفتش که جواب میداد، میگفت این احتیاج به اثبات نداره، خب معلومه واجب الوجود موجوده، ممکن الوجود چون علت میخواد باید ثابت کنی که موجوده. واجب الوجود که دیگه علت نمیخواد، میگه معلومه موجوده، هیچ به اثبات نداره. پس اگر تعبیر به واجب الوجود میکرد، مسئله ضروری و بدیهی میشده، هیچ به اثبات نداشت. ولی حالا میخواد اثباتش کنه، معلوم میشه که مسئله ضروری نیست، پس ناچار باید تعبیر به واجب الوجود نکنه. چون اگه تعبیر به واجب الوجود کنه مسئله میشه ضروری، تعبیر به واجب الوجود نمیکنه تا مسئله بشه نظری و بتونه در بارش بحث کنه. از این که این گفته، ایشون این حرف قبول داره. لال سیرورت المثل هینه ازن، هینه ازن توجه کنید، هینه ازن یعنی در این هنگامی که تعبیر شود به واجب الوجود. نه این مصنف عدول نکرد از واجب الوجود به این جهت که مسئله با آوردن عبارات واجب الوجود ضروری می شود. مسئله در صورتی مسئله است که با دلیل اثبات بشه، ضروری باشه که مسئله نیست. الان ما این اثبات ثانی رو به عنوان یه مسئله داریم مطرح میکنیم، پس باز ضروری نباشه. در حالی که اگر شما بگی اثبات واجب الوجود یه مطلب ضروری است، یعنی واجب الوجود ثبوتش و وجودش ضروری و بدیهی است، احتیاج به اثبات نداره. پس مسئله ضروری میشد، ضروری یعنی بدیهی، یا ضروری به معنی حتمی یعنی اثبات شده. چیزی که حتمی باشه دیگه لازم نیست اثباتش کنی. ضروری معنی بدیهی بگید بهتره، ولی در اینجا معنی حتمی هم بگید شدنیه. از ما وجب وجود و فاقا موجودون به ضروره، این تعلیل برای منفیه. از ما وجب وجود و تعبیر برای منفیه. چرا مسئله ضروری می شد؟ ببینید منفی رو داره بزن. چرا مسئله ضروری می شد؟ زیرا آنچه که وجودش واجب است فاقا موجودون به ضروره. ممکن الوجود در صورتی که علت داشته باشه موجود باشه، واجب الوجود که وجودش ضروریه که به علت نداره. و ذلک لان المساله تعلیل برای نفیه. چرا میگی عدول مصنف به این جهت نبود؟ چه دلیلی بر بطلان حرف این گروه دوم داری؟ چرا حرف اول قبول کردی؟ خب روشنه. چرا حرف دوم قبول نمی کنی؟ جواب اینه، مسئله این نیست که واجب الوجود موجودون. خب هر کسی میدونه واجب الوجود موجود، این رجب گفتن و ترشدن نداره. مسئله ما ان واجب الوجود موجودون نیست، مسئله ما اینه که این مفهوم واجب الوجود در خارج مصداق دارد، نه واجب الوجود موجود است، بلکه مفهوم واجب الوجود مصداق دارد، این عنوان واجب الوجود فرد دارد. اصلا بیان توحید، بیان اثبات واجب الوجود همه جا همینه. میخوام ثابت کنم که این مفهوم عام فرد داره. حالا بعدن هم ثابت میکنیم که یه فرد بیشتر نداره، اون میشه مسئله توحید. ولی اصل اثباتش که میخوام بکنیم اینطور میخوام بگیم، میخوام بگیم مفهوم واجب الوجود یه مفهومی است که فقط در ذهن باشه، مفهومی است که در خارج مصداق داره، عنوانی است که در خارج فرد. پس الان بحث ما در این است که آیا این مفهوم فرد دارد یا ندارد، و این بحث ضروری نیست، بحث بدیهی نیست، بحث نظریه، احتیاج به استدلال داره. پس اون کسانی که گفتن عدول مصنف از کلمه واجب الوجود به ثانه به این جهت اشتباه کردن، چون مصنف اگر واجب الوجود هم میگفت مسئله ضروری نمیشد، چون منظورش این نبود که بگه واجب الوجود موجوده، بلکه میخواست بگه این مفهوم واجب الوجود مصداق داره و این مسئله بدیهی نبود، مسئله نظری. پس اگه مصنف عدول میکرد، عدول نمیکرد، بلکه همون واجب الوجود میگفت، این مشکلی که این گوینده میگفت پیش نمیامد. بله اون مشکلی که ما گفتیم پیش میامد، به این جهت مصنف عدول کرد که اون مشکل پیش نیاد، نه به این جهت که این مشکل پیش نیاد. وزالش این که میگیم عدول مصنف به این جهت نیست، به خاطر این است که مسئله اصلا از اصل اینطور نیست که واجب الوجود موجودون تا شما بگید این با این یه امر بدیهی است، بلکه مسئله ما اینه، بلکه یعنی مسئله اینه که من الموجود یعنی بعضی از موجودات محابا واجب الوجود خود. میخوام ثابت کنیم که همه موجودات منحصر در ممکنات نیستن، ما غیر از ممکنات هم موجودی داریم که واجب الوجوده. و هیه اون مسئله اینه که من الموجود یعنی بعضی از موجودات، حالا یکی یا چند تا تو بحث توحید روشن میشه. اینجا کار نداریم به یکی یک یا چند تا، اینجا میخوام بگیم اصلا واجب الوجود هست، حالا واجب الوجود میخواد یکی بشه یا چند تا بشه، ولی یعنی من الموجود بعضی از موجودها محابا واجب الوجوده هست. میخوام اینو اثبات کنیم و اینکه بدیهی نیست. و هیه راجعتون این مسئله رجوع میکنه به این به این مطلب که انه لحاظ العنوان، یعنی عنوان واجب الوجود یا مفهوم واجب الوجود برای ایمانگان فردی هست و برای این واجب الوجودی که فرضش میکنیم حقیقت خارجی هست یا نه. میخوام ثابت کنیم برای این فقط یه امر فرضی نیست بلکه وجود خارجی هم دارن. یه مسئله بدیهی نیست که شما میگید مسند به خاطر اینکه مسئله بدیهی نشه عدول کرد. روشن بکنم عبارت هم توجه کردید چند تا نکته توش داشت. یکی دونلم را عطف گرفتیم و الان گفتیم علا طریقت الان دونلم. دومی که لاله سربت المسئله را عطف گرفتیم و لل اشاره گفتیم علت عدول این اشاره است که ما گفتیم نه اینی که باز گفتیم. و فی بیان صفاتی ببینید بیان تقدیر میگه خود مرحوم لاهیجی بیان تقدیر گرفته که شما این صفات رو عطف بر اثبات بگید عطف بر ثانه نگید که اثبات بسن این در نیاد نگید و فی اثبات صفاتی یا اثبات بیان صفاتی و فی بیان صفاتی ممایه جوز علیه بلایه جوز. صفاتی که ما در مورد خداوند میخوان ثابت کنیم میخوان بیان کنیم اینه که این صفات کدومش در مورد خدا جایزه کدومش جایز نیست. اون صفات حسنه رو میگیم جایزه، صفات قبیحه رو میگیم جایز نیست. البته لازم نیست قبیح در مورد همه باشه، مثلا جسم داشتن این صفاتیست برای ما قبیح نیست ولی برای خدا قبیحه. پس آنچه که برای خدا حسن است میگیم جایز، اونی که حسن نیست قبیحی میگه غیر جایز. میخوام اینو بیان کنیم که چه صفاتی برای خدا جایز است یعنی حسن است، چه صفاتی جایز نیست یعنی قبیحی است. خب میخوام بیان کنیم یعنی چی بیان کنیم؟ بیان کنیم به معنا که خداوند مصداق این صفت است به معنا کنه تعالی مصداقا لحالا و معنا اتصابه تعالی با خواهیم ثابت کنیم خدا مصداق این صفته نه متصف به این صفته. اگه بخوام بگیم متصف به این صفته وقتی این سوال پیش میاد این صفت قدیم است یا حادث. اگر قدیم است لازم میاد خداوند متصف به این قدیم بشود، دو تا قدیم درست میشه، یکی ذات یکم بحث. اگر هم حادث است یا لازم میاد خدا متصف به صفت حادث بشه، هر دو محاله. ایشون میگه نه، مراد ما از این که بیان کنیم صفات خدا رو مرادمون این نیست که اتصاف خدا به این صفات رو توضیح بدیم، چون اتصاف خدا به صفات غلطه، بلکه میخوام بگیم خداوند مصداق این صفاته. این همون اشاره به مبنای شیعه است که میگن صفات واجب تعالی این ذاتشه. وقتی میگیم خدا مصداق این صفاته یعنی این صفاته، نه متصف به این صفت. این صفت رو امر مغایر ذات نمیگیریم تا خدا رو متصف کنیم. میدونید که صفت از نظر ذات با موصوف فرق میکنه، وقت اون موصوف به این صفتی که ذاتن با هم متفاوتن متصف میشه. ایشون میگه ما این نمیخوام بگیم، این مبنای اشعریه، یه مبنای کرامیه است. اشعری میگه خدا متصف میشه به صفات قدیم، کرامیه میگه متصف میشه به صفات حادث. ما میگیم اصلا متصف نمیشه، خداوند مصداق این صفاته، یعنی همونطور که ذات بر خدا صرف میکند عالم هم صرف میکنه، قادر هم صرف میکنه. همونطور که خدا این ذاته این قادر هم هست این عالم هم هست. به من نکنه هیدارا مصداقا لین صفات، لا به من اتصاب خداوند متعال به ها به این به این صفات که ما سطن. این مطلب دو بود. اما مطلب سه بود بله
بله
نه حسن قبه اخلاقی منظور نیست، اما منظور کمال وجودی و نقص وجودی هم حسنه است، یعنی کمال وجوده، قبیه است یعنی نقص وجود. البته الان تعبیری که خودشون داره در آثارش تعبیر به حسن قبه داره، در صفات تعبیر وسقوب نداریم. من در صفات تعبیر وسقوب شدم. من اونم که عرض میکنم مراد از حسن یعنی کمال وجود، مراد از قبیل نقص وجود. اینطوری معنا کنید. به اون سقف اخلاقی که شما میگید نه، اون مراد نیست. برای من داشتن چشم کماله، میشه حسن. برای خدا داشتن چشم نقصه، میشه قبیل. و فی بیان آثاری، ببینید در یکی هم آثار تقدیر میگیریم. خب این بیان آثار رو بخونم. و فی بیان آثاری، یعنی اینجا ببینید باز تقدیر گرفت بیان تا بفهمانه که آثار عطف بر ثانه نیست تا اثبات بر سرش داخل بشه، بلکه حتی بر خود اثباته. مراد از آثار هم افعال خداست. ای افعالهی، خب بیان میکنیم این افعال رو تا چی بگیم؟ ممایسه هم منه و برایسه. چه فعلی در مورد خدا صحیحه، چه فعلی صحیح نیست؟ آیا ظلم صحیحه یا صحیح نیست؟ و این باید بحث بشه. خب صحیح و عدم صحیح دو تا اطلاق داریم، یکی اینکه ممکن است و ممکن نیست، یکی اینکه حسن است و قبیح. البته اون ممکن نیست و ممکن هستن به همین برمیگرده، چون در مورد خدا چیزی که ممکن نباشه میشه قبیح، چیزی که ممکن باشه میشه حسن. ولی خب الان واضح تر اینه که بگیم در اینجا به من یسه و لا یسه به من اگه حسن و قبیحه. یسه و یعنی یحسن و لا یسه یعنی یقبه. لذا پرسنش خودشون میگه به من نه یه فعل یسه و یحسن و منه تعالی و یه فعل یقبه و لا یسه. عبارت معلوم لایجه دراجه کنید و یحسن منه عطف تفسیر بیرید بر یسه، لا یسه علیه را هم عطف تفسیر بیرید بر یقبه. میتونیدم عطف منشأ بر ناشئ قرار بدید. چه فعلی صحیح است؟ چون حسن است. یا چه فعلی بله، چه فعلی قبیح است و لذا اطلاقش بر او صحیح نیست. یعنی بر او قبیحه، چه فعلی بر او قبیحه، چه فعلی بر او حسنه. اون چه که حسنه بهش اسناد میدیم، اون چه که قبیحه بهش اسناد نمیدیم. توجه کنید مرحوم لاهیجی با فای تفریحی میریم که فهما، هما یعنی کلمه صفات و کلمه آثار که در عبارت مرحوم خواجه آمده، این دوتا معطوفند نه بر ثانه بلکه بر اثبات ثانه. این فار تفریح رو از کجا در چه معنا داره؟ معناش این ببینید، فی بیان صفاتی، فی بیان آثاری، کلمه بیان رو آورد که شما دیگه عطفش نکنید بر ثانه، عطفشون بر اثبات. بگید ما در این مقصد هم در اثبات ثانه بحث میکنیم، هم در صفات ثانه بحث میکنیم، هم در آثارش بحث میکنیم، نه در اثبات ذات و اثبات صفات و اثبات آثار. اثبات آثار و صفات رو کاری نداریم. فهما معطوفان علی اثبات ثانه. فهما یعنی این دو کلمه صفات و آثاری که در عبارت خواجه آمده، معطوف بر اثبات ثانه، نه معطوف بر خود ثانه. خب تموم شد. و فیه این فیاز المحصد فرسول و سلاسه که این شاید جلسه آمده بشه.